بسم الله الرحمن الرحیم. آخر الزمان خانواده، تمدن بچننه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 36. 247. یکی از واضح‌ترین نشانه کفر و جهل حاکم بر جهان بشری حتی در عصر مدرنیزم که عصر پورنوگرافیزم و زنای مفتخرانه است این است که در همه فرهنگ ها و مذاهب روی زمین رابطه جنسی بین زن و شوهر یک پدیده ضد ارزشی، ضد دینی و حتی شیطانی ارزیابی می شود که این تناقض در عصر جدید بیانگر نفاق و شقاقی بزرگ در بطن زناشویی و خانواده در سراسر جهان است. که البته این تناقض عظیم بیانگر راز نهایی در ماهیت زناشویی هاست و آن این که اکثریت رابطه زناشویی دارای ماهیت زنایی است، یعنی زنای باطنی. هرچند که این نگاه منفی به رابطه جنسی در خانواده در میان مسلمانان کمتر از جهان بودایی و مسیحی است و در مجموعه آثار ماست که این باور و تابوی شیطانی در هم شکسته است و بلکه تبدیل به مقدس‌ترین پدیده دینی و روحانی گشته است. 248. همانطور که نشان دادیم رابطه جنسی قلمرو به تعامل و تبادل دو روح است، به شرط اینکه رابطه قلبی بین طرفین پیشاپیش برقرار شده باشد، یعنی رابطه ایمانی. زیرا طبق کلام الهی قلوب انسانها جز به نور ایمان زنده نمی شود، پس قلوب غیر مؤمنین اصلا حیاتی ندارد که بخواهد هجلگاه وصال دو روح باشد. ولذا رابطه جنسی در میان کافران و غیر مؤمنان طبعاً رابطه ای ناپاک و خناسی می شود، زیرا هیچ ارتباط بالاتنه‌ای و معنوی در میان نیست که این رابطه را روشن سازد و هر رابطه ظلمانی قلم رو به رسوخ شیاطین است، شیاطین انسی و جنی. و این است که چون این زن و شوهرهایی فقط به دلیل نیاز جنسی در رخت خواب آشتی می کنند که این آشتی موقت در پایان رابطه منجر به عداوتی شدیدتر می شود به دلیل حضور خناسان رابطه. و این گونه است که رابطه زناشویی به سردی و طلاق عاطفی می گراید که زمینه ی طلاق فیزیکی را مهیا می سازد که اگر ممکن نگردد زمینه ی هر خیانتی می شود. 249. همانطور که ازدواج حتی برای کافرترین افراد و جوامع بشری تنها عملی است که علارغم میلشان پای خدا و مذهب را به میان می آورند که این واقعیت جهانی دال بر حقیقتی فطری است که اجازه نمی دهد هیچ ازدواجی بی نام خدا و عهدی الهی رسمیت یابد، به گونه ای که حتی خود زن و شوهر هم بدون این مراسم احساس زناشویی نمی کنند و خود را محرم یک دیگر نمی دانند. پس به راستی ازدواج که تماماً بر عنصر رابطه جنسی بنا شده، الهی ترین اتفاق در سرنوشت انسان است که هیچ کس را توان انکار این حقیقت نیست. حتی جوامع کمونیستی نیز بالاخره نتوانستند مراسم دینی را از ازدواج به کلی حذف کنند. 250. پس رابطه جنسی به عنوان تنها ستون مشترک زندگی زناشویی بایستی قانون همه ارزش‌های دینی و اخلاقی باشد و کل سرمایه‌گذاری معنوی طرفین را بر محور خود متمرکز سازد. آیا به راستی این گونه است؟ و بلکه این موضوع محور همه دروغ‌ها و مکرها و رزالت‌ها و بازی‌های زناشویی است و این است پوره جهنم زندگی خانوادگی. 251. برای یک انسان مؤمن و اهل معرفت ورود به رابطه جنسی به مثابه حضور به درگاه خداوند است. پس بایستی کمال تقوا و صداقت و حرمت و عزت در این رابطه به میدان آید که این میدان ازدواج دروغ است از درب تن. زیرا تن آدمی تنها کالبد روحانی در جهان است. پس کسی که در این رابطه دارای تقوا و صداقت و ذکر و اعتماد و اتحادی نباشد، در سایر جنبه‌های زندگی خانوادگیش ناکام و کافر است. 252. قداست رابطه جنسی و حریم جنسی در کتاب خدا به قدری آشکار است که خداوند در هیچ موردی این گونه با قطعیت حکم صادر نفرموده است. مثلا می فرماید که هرگز اجازه نمی دهد که مؤمنی با کافری ازدواج کند و انسان پاکی با زناکار، زیرا اوست که برای هر کسی همسری قرار می دهد. پس خود او مستقیما در این حریم دخالت می‌فرماید و این است که در همه فرهنگ‌ها ازدواج را یک قسمت الهی و ازلی می‌دانند که این درست است، چرا که به ندرت کسی می‌تواند کفر و ایمان دیگران را ارزیابی کند. همچنین حکم فرموده که زن و شوهر اتاق خواب خود را از سایر اعضای خانواده جدا کنند و فرزندان بالغ را به آن راه ندهند. و همانطور که قبلا نشان داده ایم، مرز حجاب و عفاف پیش از آن که مربوط به زن و مرد باشد، معطوف به کفر و ایمان است، یعنی به طور کلی کافران بر مؤمنان نامحرم تلقی می شوند که آیه حجاب هم آشکارا به این امر اشاره دارد که حجابهای خود را رعایت کنید تا کافران بر شما راه نیابند. قرآن. پس زن و مرد کافر برای یک زن مؤمن نامحرمند، حتی اگر از وابستگان نزدیک باشند. و درست به همین دلیل به زنان و مردان نو ایمان امر به هجرت شده است تا به مؤمنان بپیوندند و با مؤمنان ازدواج کنند. و می دانیم که مسئله ایمان امری بنیادی تر و فراتر از مذاهب رسمی است، یعنی ممکن است مسلمانی کافر باشد و یک مسیحی هم مؤمن. 253. نیاز به رابطه جنسی برای زنان بسیار عمیق‌تر و قلبی‌تر از مردان است، یعنی مردان می‌توانند با ارگازم شهوانی خود موقتاً نیازشان را برطرف سازند، ولی زنان تا به یک حد اقل به سال قلبی نرسند کمترین رضایت جنسی نخواهند داشت. بنابراین ارگازم جنسی برای زن یک نیاز ثانوی و مستحبی تلقی می شود. در حقیقت زن در این رابطه نیازمند دریافت روح و ولایت مردش می باشد. پس اگر مردش دارای این قابلیت نباشد، زن در قحطی جنسی و عاطفی قرار می گیرد و به سمت افسردگی و یا فحشا می رود. هرچند که به لحاظ تعدد ارتباط جنسی هیچ کمبودی نداشته باشد. پس آنچه که ولایت زناشویی نامیده می شود، اساساً در این رابطه امکان تحقق دارد. 254. پس اگر نیاز جنسی زن بسیار عمیق‌تر از مرد است، پس منطقی است که زن هم از این بابت به همسرش رجوع نماید و تکبر نورزد که چون این تکبری سرنوشت او را تباه می سازد و اتفاقا مؤمنانه ترین رابطه جنسی حاصل رجوع زن به مرد است، زیرا زن از این طریق به جهاد اکبر نائل می شود، یعنی نبرد بر علیه اراده به پرستیده شدن که منشأ کفر اوست. پس ناز و انکار و عدم تمکین و تعامل جنسی زن با شوهرش اساس تمامیت کفر و شیطنت و افسردگی و فحشای باطنی اوست که عاقبتی فجیع به بار می آورد. 255. حتی از منظر مصالح زندگی زناشویی و شوهرداری هم برای زن حماقتی بزرگتر از ناز و تمارز در رابطه جنسی با شوهر نیست که به سرعت شوهر را از خانه فراری می دهد و به فحشا می کشاند و آنگاه نوبت خود اوست، به خصوص امروزه که اکثر مردان بچه ننه و زن صفت هستند که خود برای زنانشان ناز می کنند و زنان خود را به جای مادران خود قرار می دهند. 256. زنی که نیاز جنسی خود به همسرش را انکار می کند، در حقیقت عورتش را تبدیل به حربه‌ای نموده تا شوهرش را تحقیر کند و بی‌نیازی دروغین خود را به او اثبات نماید. که چون این زنی تا ابد در پایین تنه خود محبوس میماند و دامگه شیطان میشود که این مسئله رایشترین کفر و استکبار شیطانی زن در جهان است که علت همه امراض زنانگی اوست. در حقیقت چون این زنی هرگز نمیخواهد از پایین تنه خود بالاتر رفته و رابطه ای معنوی و روحانی با شوهرش برقرار کند. چون این زنی به تدریج دچار افسردگی و دلمردگی شده و عصبه شقاوت می گردد و امکان مادریت را بر خود حرام می کند و فقط بلعنده فرزندان خیش است. چون این زنی به تدریج دروغ و ریای خودش را نیز باور کرده و لذا خود را فرشته ایثار نسبت به همسر و فرزندان می داند از بابت این که با شوهرش خابیده و فرزندانش را زاییده است. چون این زنی تجسم شیطان می شود که تمام وجودش کینه و انزجار از همسر و فرزندان است که چرا ایثارش را درک نکرده و او را به جای خدا نپرستیدند. چون این زنانی در خانواده ها و جوامع مذهبی تر فراوانترند به دلیل همان خرافه‌ای که ذکرش رفت که رابطه جنسی را زشت و شیطانی می دانند و لذا در این رابطه به تسخیر شیطان در می آیند و این هم منطقی است و هم عادلانه. همه زنان وسواسی و آلرژیک و افسرده از این جماعتند. 257 امروز شاهد پیدایش نسلی هستیم که دخترانش در خیابانها و اینترنت در جستجوی شوهرند و هیچ مردی نمییابند الا بچه ننه هایی که فقط طالب دخترانی جوان و شاغل و پول دارند که جای خالی مادران پیرشان را پر کنند. این است که چه بسا ازدواج هایی که شب عروسی به طلاق می انجامد و دخترانی که هنوز تماما فطرت زنانگی را از دست نداده و عقیم و مردخوار نشدند، ترجیح می دهند که پنهان یا آشکار همسر دوم و سوم مردانی از نسل قبل باشند که هنوز مردانگی را از دست ندادند. این فاجعه جهانی را می توان به نوعی عدالت تاریخی در روابط زناشویی تعبیر نمود در قبال هزاران سال ناز و تکبر و انکار و خودپرستی زنان از یک سو و استکبار و قلدری و ظلم مردانه از سوی دیگر، که این وارونگی و ذلت و تباهی دو جانبه در روابط زن و مرد در آخر الزمان پاسخ به هزاران سال ظلم زناشویی در گذشته تاریخ است. در اینجا سؤال این است که این چه عدالتی است که نسل جدید بایستی به پای مظالم اجداد خود قربانی شود؟ پاسخ ما همان است که بارها گفته ایم که تنها کسانی که پا بر نژاد پرستی خود گذاشته و از قلمرو به پرستش سنت آبا و اجدادی خارج می شوند و به نور تقوا و معرفت به خود می آیند و حق آخر الزمان را ادا می کنند از این فاجعه مدرن مصون می مانند و دیگر وارث تاریخ نیستند، بلکه خود بانی خلق جدید انسانی می شوند. که راه و رسم این خروج و نجات و معارف مربوط به آن در مجموعه آثار ما مهیاست. انسان نجات پرست خواه ناخواه وارث نجات خیش است و در آخر الزمان که قیامت نجات هاست بایستی در حساب نجات خود شریک باشد و از آن راه رهایی ندارد. یعنی دختر و پسری که هنوز در جستجوی سلطه و پرستش خیش هستند در این عدالت تاریخی مافات پس می دهند. 258 آیا براستی وظایف و رسالت یک زن خانه‌دار مسلمان در خانه چیست؟ به هر حال می دانیم که حکم الهی از برای زنان مؤمنه استقرار در خانه است. ولی این استقرار در جریان عمل چگونه ممکن می شود؟ یک زن مسلمان خانه‌دار که تصمیم به استقرار در خانه دارد، ساعات و اوقات روزمره‌اش را چگونه سپری می کند؟ این مهمترین معضل همه زنان خانه‌دار است که عموماً در تعامل و مدیریت سازنده و مؤمنانه با این امر عظیم در می مانند و دچار بحران روانی می شوند. برخی در خانه افسرده و دل مرده می شوند و برخی در همین خانه به انواع مفاسد اخلاقی دچار می گردند و برخی بالاخره از خانه می گریزند به بهانه های متفاوت شرعی و اقتصادی و علمی و هنری. 259 استقرار باطنی و مؤمنان در خانه که با عزت و لذت و سلامت و شکر باشد و موجب رشد و تعالی زن گردد واقعی بس بزرگ و کمیاب است. 260 قرآن کریم زنان مؤمنه ای را که امر به استقرار در خانه می نماید تا پاک شوند و اهل بیت گردند به ذکر و تعلیم حکمت الهی در خانه دعوت می کند. یعنی فقط به قدرت معرفت نفس و خداشناسی باطنی و تربیت حکیمانی نفس چون این مقامی از زن در خانه حاصل می آید. 261 طبق قول الهی زن و مرد مسلمانی که ازدواج می کنند و خلق جدیدی را به نام خدا بنا می سازند مشمول رأفت و رحمت و نزول مستمر اذکار رحمانی خداوند در خانه می شوند که فقط با رعایت موازین الهی در خانه از آن برخوردار می گردند. همان گونه که در سوره احزاب ذکرش رفت. یعنی رعایت تقوا و عفاف و اقامه صلات و زکات و تعلیم و تربیت عرفانی به ذکر و حکمت الهی. 262 به خصوص امروزه که عفت و عصمت خانواده حتی در درون چهار دیواری خانه ها هم از سیطره و رسوخ شیطان آریل مسئول نیست و شیاطین به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ابزارهای ارتباطی و امواج ماهواره‌ای در خانه ها فرو می ریزند بدون ذکر و حکمت و مراقبه عرفانی نفس امکان استقرار مؤمنانه و با عصمت در خانه وجود ندارد، زیرا عصمت باطنی زن از طریق این ارتباطات غارت می شود. 263 پس پروازه هست که یک زن و شوهر مسلمان برای حفظ ایمان و عصمت و سعادت دنیوی و اخروی خود بایستی همت عظیم طلب کنند و دارای عزمی الهی باشند و بر این امر بزرگ الهی خودآگاهی و نظارت مدام داشته باشند و آن را متحدانه و خردمندانه مدیریت کنند، وگرنه در اندک مدتی همه شرافت‌های این زندگی به باد می‌رود و خانواده تحت فرمان شیطان در می آید و هر دو را بنده خود می سازد. حداقل شرط لازم برای این همت عظیم همانا استقرار ولایت زناشویی به طور متقابل است، به این معنا که زن با ایمان و اعتماد به مردش در امور ظاهری و دنیوی صادقانه تبعیت کند و مرد هم متعهدانه دنیای زن را بر عهده گیرد و در این تعهد با تلاش تمام متوکل به خداوند باشد و هیچ حرامی را بر زندگی وارد نکند و فقط در این صورت است که ایمان و تقوای الهی در زن و شوهر تبدیل به هویت واحد الهی آنها می شود و در این سمت توأمان رشد و تعالی می یابند. 264 علاوه بر مسائل مذکور، یکی از مهمترین مسائل بحرانزا و فتنه آفرین برای بشر مدرن مسئله تورم زمان است که همان زمان اضافی و آزاد شده در زندگی تکنولوژیکی می باشد. که فتنه این ربای دهری برای زنان صد چندان است، همانطور که در فرهنگ عامه بشری معروف است که برای زن چیزی مخربتر از بیکاری نیست، که بزرگترین مدخل شیطان است و این مهمترین مسئله زنان خانه‌دار در عصر جدید است و اگر فقط از همین منظر به مشکلات زنان خانه‌دار نظر کنیم، منشأ همه این مشکلات را بیکاری زن در خانه می‌یابیم که یا او را در درون خانه به جنون می‌کشاند و یا او را از خانه به بیرون می‌برد. که مثبت‌ترین روش فائق آمدن بر این بیکاری برای زنان خانه‌دار ابتلای مالی خولیایی به فرزندان است که فرزندان خود را در خانه ملعبه بلحبسی های خود می کنند و از آنها یک بچه جنی می سازند و نام این فساد عظیم را بچه داری و تربیت بچه می نامند که ظاهراً مشروع تر از بلحبسی های دیگر است، ولی در حقیقت مخربترین آنهاست. چون این زنانی کل اراده و شخصیت بچه را بلعیده و وقت اضافی خود را بدین گونه در بچه می کشند. امروز شاهد پیدایش نسلی از این بچه های روانی در خانواده هایی هستیم که دارای زنانی مسلمان و خانه دارند. چون این بچه هایی به زودی تبدیل به بزرگترین عذاب روح والدین خود می شوند. این بچه ها قربانی بیکاری و بیاری مادران خیشند و مادرانی که این رابطه شیطانی با بچه را عشق می پندارند. بسیاری از این مادران به جایی می رسند که آرزوی مرگ این فرزندان را می کنند و این فرزندان به محض رسیدن به سن بلوغ به سرعت از خانه فراری می شوند تا روح خود را از اسارت این مادران نجات دهند، ولی یک شبه در جامعه به دام می افتند. 265 امروز یک زن خانه‌دار و کاردان همه کارهای خانه اش را به کمک ابزارهای صنعتی در عرض 2 ساعت انجام می دهد و بدین گونه ما بقی روزش دچار تورم می شود که اگر به واسطه اشتغالی مفید و سازنده جبران نشود، آرام و قرار را از زن سلب می کند و بالاخره او را به بهانه اشتغال و کمک هزینه خانواده یا ادامه تحصیل و انگیزه های بی بنیاد هنری به بازار می کشاند و به باد می دهد. 266 بی تردید بهترین معلم و مربی بچه تا قبل از سن بلوغش مادر اوست، ولی نه آن مادری که از سر بیکاری و بیاری بچه اش را به مصرف می رساند و اسباب بازی خود می سازد. ولذا شاهدیم که چه بسا به لحاظ شخصیتی زنان شاغل بیرون از خانه اکثراً کم مرستر از زنان خانه دارند و همچنین بچه های مهد کودکی آنها هم کم مرستر از بچه های خانگی هستند که مزبله نفس مادران خود گشتند. و بدین گونه بهتر درک می کنیم که مناقشه فرهنگی و تربیتی بین این دو نظریه چه جدال بی پایان و بی پاسخی است که آیا زن خانه‌دار بهتر است یا زن شاغل بیرون از خانه، و همچنین آیا بچه مهد کودکی سالم تر است یا بچه خانگی. در اینجا دعوا بین بد و بدتر است و به راستی معلوم نیست که کدام یک بدتر است. تا زمانی که حقیقت بحران عصر جدید خردمندانه و مؤمنانه شناخته نشود. 267 مسئله این است که اصلا آیا زن با چه نیت بنیادی و بلند مدتی بین این دو گزینه انتخاب می کند؟ انتخاب بین هویت خانگی و هویت بازاری، همانطور که اصلاً به چه نیتی به سوی ادامه تحصیل می رود و نیز به چه نیتی ازدواج می کند و به چه نیتی بچه دار می شود. آیا هدف از ادامه تحصیل دانشگاهی یا ازدواج رهایی از تعهدات و قید و بندهای اخلاقی در خانواده پدری است؟ آیا مقصود از ادامه تحصیلات عالیه همانا تور کردن شوهری است که بتواند بر وی مسلط گردد و سلطنت کند؟ و آیا هدف از بچه دار شدن یا نشدن این است که از جانب شوهر پرستش بیشتری کسب کند؟ و آیا قصدش از خانه‌داری و در خانه ماندن این است که فرزندش را به طور ششدانگ تصاحب نماید و وارث خودش سازد و دست شوهرش را کوتاه کند؟ و آیا هدف از اشتغال بیرون از خانه و کسب درآمد این است که ولایت شوهرش را نپذیرد و بلکه بر شوهرش ولایت داشته باشد؟ و آیا هدف از ازدواج بستن دهان اطرافیان است؟ و یا هدف از ازدواج فرار از سلطه و تحقیر مادر و انتقام گرفتن از اوست؟ زیرا بسیاری از مادران نامادر دختران خود را هووی خود قرار می دهند و لذا در خانه مجال هیچ نوع بالندگی و احساس وجود به دختر خود نمی دهند و مستمرن کارهایشان را تحقیر می کنند و بدین گونه خود احساس وجود می نمایند. همان مادرانی که شوهر را از حیات معنوی خانه ترد کردند و دختران خود را نیز مزاحم و هوو می‌یابند. مگر اینکه به بندگی و پرستش خود بکشانند که معمولاً اکثر دختران تن به این امر نمی‌دهند، ولی پسران می‌دهند. همان پسرانی که به زودی تبدیل به غول بچه ننهایی زن صفت می شوند که همه این انگیزه ها و مقاصد شیطانی و بیمار دال بر فقدان حداقل ایمان و تقوای الهی در خانواده است، هرچند که همگی نماز خوان باشند و شریعت را هم تبدیل به حربه ستم کرده باشند. و این است که با وجود دین و دینداری در خانه، بدون حکمت و عرفان نفس و جهاد اکبر در خانه، امکان برپایی یک خانواده رحمانی وجود ندارد. و این است که شاهد خانواده هایی هستیم که در آن همه در سکوت آرزوی نابودی یکدیگر را می کنند و از این آرزوی شیطانی هم رهایی ندارند. اینها اسرار مگوی پنهان در بطن خانواده هاست که بالاخره در عصر آخر الزمان در جایی منفجر می شود و همه اهل خود را تار و مار می سازند. 268. پس مسئله این است که اصلاً صورت مسئله پدیده ازدواج غلط است. پس مسئله غلط هرگز پاسخی درست نخواهد داشت، یعنی انگیزه های گوناگون ازدواج و زناشویی بر خطا و ستم است و لذا به خطا و ستمی بزرگتر منجر می شود. این خطاها و ستمها در جوامع جهان سوم و به خصوص جهان اسلام به مراتب پیچیده تر و هولناکتر است، زیرا هنوز با بسیاری از مفاهیم سنتی و مذهبی عجین است که هرگز حقیقتشان را هم درک نکرده است و اصلاً به مرور تاریخ این مفاهیم وارونه گشتند و اینک این ارزش‌های وارونه که لباس قدسی بر تن دارند در دوزخ تکنولوژیسم و برابری‌ها محکوم به نابودی هستند که این نابودی در تن و جان انسان‌ها عمل می‌کند و لذا انسان‌ها مهلکه این ویرانی‌ها گشتند. وصف ماجراهای خانواده‌های آخرالزمانی در جهان اسلام چیزی بسیار تلخ‌تر از تراژدی‌های افسانه‌ای است که اسرارش امروزه جز در آثار ما عیان نگشته است تا شاید یکی به خود آید و خانواده اش را برهاند. 269. از تا زمانی که صورت مسئله ازدواج و زناشویی بر خطا و فریب و ستم استوار است، نهایتاً فرقی نمی کند که زنی خانه‌دار باشد یا بازاری. این یکی در درون خانه‌ای روحش را به شیطان فروخته و خانه را تبدیل به دیوانه خانه کرده است که خودش سردسته دیوانگان است، و آن دیگری مستقیماً با شیاطین بازار همزیستی می کند و خانه از برایش همچون یک هتل است. با این تفاوت که شاید این زنان بازاری که مستقیماً با شیاطین دست و پنجه نرم می کنند، انرژی شیطانی نفسشان کاهش یافته و به واسطه عذابها شاید گوش شنوای بهتری برای حقیقت داشته باشند. زیرا به انتهای جهنم رسیدند و امید دیگری در این جهنم ندارند. ولی اکثر این نوع زنان خانه‌دار هنوز در این آرمان شیطانی به حسرت و عزا نشسته که چرا کسی در این خانه قدرشان را نمی داند. شاید در بازار کسی پیدا شود که قدرشان را بشناسد و آنها را بپرستد. این نوع زنان به کمترین بهانه‌ای به دام مردان هرزه افتاده و از دست می روند. 270. با توجه به این صورت مسئله نادرست ازدواج، دیگر تفاوتی هم بین ازدواج سنتی یا مدرن وجود ندارد که دختر یا پسری از کدام راه همسر گزیند، از راه خانواده یا جامعه. 271. نخست باید درک کرد که بنیاد هر ازدواجی در اراده به خروج از نژاد خیشتن استوار است و به میزانی که چنین اراده‌ای در دختر یا پسری فعال است، ازدواجی مختارانه و مطمئن‌تر دارد و بار مسئولیت بیشتری از این امر مقدس را به دوش می‌کشد و تجربه زناشویی خلاق‌تری هم خواهد داشت که موجب رشدش خواهد بود. چون این کسانی زودتر هم ازدواج می‌کنند، چون دارای اراده انتخاب هستند که اراده به خلق جدید است. ولی دختر و پسرهایی که نجات پرستتر هستند و به اصطلاح بچه ننه به بار آمدند، در عرصه ازدواج و انتخاب همسر منفعل می گردند، مگر اینکه خانواده انتخاب کند و مهر تضمین و تأیید بر این گزینه بزند تا این دختر یا پسر شهامت ازدواج کردن بیابد و همسر را بپذیرد. ولی از آنجا که امروزه دیگر به ندرت خانواده ها چون این تضمینی در انتخاب همسر به فرزندان خود می دهند، لذا شاهد پیدایش نسلی هستیم که در جامعه و بازار آزاد به دام می افتند و انتخاب می شوند و خانواده ها هم باطنن از این امر شادمانند. زیرا هیچ بار مسئولیت مادی و معنوی برای آنها پدید نمی آورد. 272. امروز به دلیل زیاد طلبی های فزاینده بشر به وسوسه های تکنولوژیکی، نجات پرستی مستمرن پرهزینه تر شده و برای خانواده ها غیر قابل تحمل است و لذا نسل قول بچه ننه ها محکوم به بی همسری می شود، زیرا اراده انتخاب را ندارد که بدون حمایت خانواده همسر گزیند و لذا جهت ارضای غریزه جنسی در مفاسد بازار تباه می گردد. و لذا شاهد پیدایش نسل پیر بچه ننه ها هستیم که در این حال به انواع امراض و مفاسد جنسی و اخلاقی مبتلایند و هنوز از نزد خانواده خود ارتزاق می شوند که اگر شغل و درآمدی هم داشته باشند صرف بازی هایشان می شود. بازی های پرهزینه دوران پیری. 273. نسل قول بچه ننه ها که اسوه های تمام عیار نژاد پرستی در آخر الزمان هستند، بهترین طعمه های بازار پورنوگرافیزم حاکم در بازارند. چرا که این نسل مخلوق تمام عیار خودپرستی جنسی مادرانند، یعنی فرزندان عورت هستند و عورت پرستی. پس این نسلی شیطان زده و شیطان پرست است که از هر اراده انسانی و هویت معنوی بیزار است، پس چگونه توانایی انتخاب همسر داشته باشد؟ فقط توانایی انتخاب یک قطعه پرنو را دارد، آن هم برای اندک مدتی. و این همان نسلی است که تمدن تکنولوژیکی آینده را رهبری می کند به سوی جهنم انهدام بشری. 274. و اما امروزه که اکثر ازدواج ها بر اساس روابط مشروع یا نامشروع قبل از ازدواج بنا می شود، دارای خیر و شری ویژه است. خیرش این است که بازی عشق و پرستش قبل از تشکیل رسمی خانواده تجربه شده و پوچ می گردد و لذا این بازی به ندرت دوباره در زندگی زناشویی مجال بالندگی دارد و اساس شیطنت و نژاد پرستی است. ولی شرش این است که کسانی که چنین تجربه تلخی را پشت سر دارند، پس از آن ازدواج را فقط بر منافع اقتصادی و مادی محض بنا می گذارند و لذا یک خانواده سیاسی را پیریزی می کنند که با موازین حاکم بر جامعه مدرن ادامه می یابد. و طبعا چون این خانواده ای همچون خانه عنکبوت است که هیچ دلی در آن نیست، زیرا قبلا خرج شده است و چه بسا لاک و مهر گردیده است. 275. همه فجایع مذکور در یک کلام به این دلیل است که زن و شوهر به جای پرستش متحد خدای واحد و اطاعت از رسولش برای همدیگر نقش خدا را ایفا می کنند و چون این نقش رسوا گردید آنگاه به جان فرزندان خود می افتند که برای آنها خدایی کنند و مسئله این نیست که زن و شوهری در زندگی نام خدا را بر زبان آورند و نماز و روزه‌ای برگزار کنند. مسئله این است که آیا ایمان و معرفت آخر الزمانی در خود و زندگی زناشویی و حیات اجتماعی دارند یا نه؟ زیرا امروزه دیگر اعتقادات موروثی قوت و حیاتی ندارد که در مقابل قهاریت تکنولوژی و مدرنیزم دوام آورد الا در مراسم‌های نمایشی. 276 و اما ازدواج هایی که حاصل روابط نامشروع قبل از ازدواج هستند که به نظر می رسد موفق ترین نوع ازدواج مدرن باشند، دارای یک زایعه و اختلال پنهان در رابطه زناشویی هستند که چه بسا تا آخر عمر دوام می آورد و لذا هرگز امکان پیوند معنوی به این زندگی نمی دهند و آن بدگمانی و بی‌اعتمادی این دو به همدیگر است. با این نجوای منطقی که کسی که با غیر همسر رسمی خود می‌خوابد پس می‌تواند هر زمان چون این کاری را مرتکب شود و خیانت کند. که در این مسئله یک بار دیگر به حقانیت و وجوب سوگند و تعهد الهی در امر زناشویی پی می‌بریم که مسئله اساسی تر از قرارداد و قانون و ثبت ازدواج است و نیز امری فطری است که در ورای کفر و ایمان قرار دارد که وجدانها را مخاطب قرار می دهد و تا خداوند نخواهد دو دل با هم قرار نمی گیرند و به هم اعتماد نمی کنند. این مسئله نشان می دهد که تا چه حدی حتی سطحی ترین مسائل شرعی ریشه در فطرت و وجدان آدمی دارند که حتی یک کافر کمونیست و نیهیلیست هم از آن رهایی ندارد. و این که تا چه حدی حضور شاهدان در امر ازدواج نقشی حیاتی در زندگی آینده زناشویی ایفا می کند. و نیز این که تا چه حدی رضایت و حضور والدین و خانواده در این امر تأثیر می نهند از برای کسانی که بنیاد فرهنگ و باورهایشان نژادی و تاریخی است و نه ایمانی و عرفانی. 277 قدیده بچننه در همه جای تاریخ وجود داشته است، زیرا مخلوق زناشویی فاقد ولایت است که در حقیقت به لحاظ معنای انسانی بی پدر و مادر است که در زیر بوته شیطان پرورش یافته است و از ولایت پدریت و مادریت محروم مانده است. زیرا وقتی زن و شوهری در تعهد باطنی و روحی با یکدیگر نباشند، در حقیقت برای فرزند خود هم پدر و مادر نمی شوند و چون این فرزندی از رابطه والدین خود تربیت و هویت نیافته است. و اگر چون این مولودی را بچه ننه می نامیم و نه بچه بابا، به این دلیل است که در چون این وضعیتی مرد از خانه طرد می شود و خود به خود بچه به چنگال زنی متکبر و یاغی و قحطی زده و شقی می افتد که می خواهد بچه اش را به جبران شوهری که نتوانسته ببلعد و پرستنده خود کند به گروگان بگیرد و از این طریق شوهرش را قصاص کند. ولی در عصر جدید تکنولوژی به عنوان القارعه بر چنین رابطه ای نژاد پرستانه فرود آمده و تقریبا همه زن و شوهرهای خودپرست را در هم کوبیده و شرایط را برای پیدایش یک جامعه بچه ننه فراهم کرده است و چه بسا زنانی که فقط به قصد بچه دار شدن ازدواج می کنند. و پس از زایمان بچه‌شان را می رو بایند و می گریزند تا از آن خود کنند. در حقیقت آن ولایت قهار زناشویی که به جبر در دوران قبل بر خانواده ها حاکم بود، امروز دیگر به یاری تکنولوژی نه امکان بقا دارد و نه به آن نیازی است. در حقیقت القارعه نازل شده تا بنیاد زناشویی خودپرستانه را براندازد که بشر بین نابودی و حق پرستی انتخاب کند. پس باید گفت این نسل بچننه بالقوه به دلیل فقدان سیطره نژاد در جانش بیش از هر زمانی مستعد حق پرستی و خداجویی است که برای نجات از این قحطی وجودی و بی‌هویتی بایستی با شیطان نفس خود به نبرد برخیزد و این نیازمند عرفان نفس است و خود آگاهی تاریخی بر ماهیت بی‌هویتی خود. 278 بنده در طول عمر معنوی خود ده‌ها تن از این دختران و پسران بچه‌ننه را یاری نموده و تحت شعاع نور عرفان نفس به سوی تشکیل خانواده مستقل و بدون سلطه نژاد سوق داده‌ام و سالها تحت تعلیم و تربیت عرفانی هدایتشان نمودم که با همه مخاطرات و تهدیدهایی که از سمت جامعه و خانواده‌هایشان متوجه من بوده این رسالت عرفانی را به ثمر رسانیده و شاهد رشد و جهش معجزه آسایی در این افراد بودم و به وضوح شاهد بودم که چگونه این قول بچه ننه های دیوانه و مخرب با اندک بیداری وجدان و معرفت نفس سرنوشت خود را دگرگون ساختند که یکی دیگر از برکات معجزه آسا و ماندگار این تجربه این بوده که عرفان نفسی بر مبنای این نسل و به احساسات و منطق آنان پدید آوردم تا نور بیداری و نجات آینده خودشان و کل جامعه آخر الزمان باشد. 279 پس باید گفت که نسل غول بچه ننه ها که از یک منظر تباه شده ترین و نابودگرترین نسل بشر در تاریخ است، بالقوه حق طلب ترین و هستی جو ترین نسل هاست. به بیان دیگر هر طبقه ای از دوزخ در بطن خود رحمتی از پروردگارش را نهفته دارد که شفاعت ارحم الراحمینی خداوند در دل طبقه هفتم دوزخ است که در آخر الزمان آشکار شده است. و این است که مجموعه آثار و معارف ما در این حال که هولناکترین اختارها و تنظیرها را داراست آشکار کننده بشارت ارحم الراحمینی پروردگار نیز می باشد که از بطن امامت رخ نموده است و آن رحمت مطلقه است که قبلن درباره اش سخن گفته ای. 280 نسل بچه ننه ها ساکنان درک اسفل السافلین و بلکه پرورش یافتگان این قلمرو هستند، زیرا درک اسفل جایگاه اهل نفاق است و اینان خود ارکان و قلمرو به درک اسفل می باشند، زیرا مولود نفاق و شقاق رابطه پدر و مادر خیش هستند. و بنده رسالت شناخت و احیا و برپایی قیامت این قلمرو از پست ترین و شقی ترین عرصه حیات و هستی بشر را بر عهده داشتم. این نسلی بی نژاد و بی صاحب و بی ولی است که به اشغال شیطان در آمده است و رضا بخش عمده معارف ما را شیطان شناسی انسانی تشکیل داده است. 281 بی‌نژاد بودن این نسل بچه ننه امتیازی منحصر به فرد نسل‌های بشری در تاریخ است که در آخر الزمان رخ نموده است که این نسل بی‌نژاد را به غایت دهر و ظلمات تاریخ کشانیده و مستعد خروج از آن ساخته است، زیرا هیچ دلبستگی به آن ندارد چون عنصر انسانی دهر نژاد و نژاد پرستی است. 282 این نسل از طریق به خدایی عرفانی در آخر الزمان و به همراه به قتل رسیدن ابلیس به دست مهدی و مسیح از سیطره شیطان می رهد. 283 زن به دلیل ویژگی وجودیش در خلقت که از آدم پدید آمده است، به میزان دوری و ادابتش با مرد حامی خود به تسخیر شیطان در می آید و به سوز و گداز و نابودی دچار می شود. به جهت رهایی خود فرزندانش را طعمه شیطان می سازد و این واقعیتی در آخر الزمان است که این بنده در صدها زن بی شوهر و ضد شوهر و فرزندانشان به عینه مشاهده کردم و شاهد بچه های معصومی بودم که در چنگال مادران بی رحم خود عین جن و شیطان شده بودند. 284 کلن آن زناشویی که دچار عورت سالاری و زن سالاری می شود به تسخیر شیطان در می آید و شیطان بین این دو شقاق و نفاق و عداوت می اندازد تا هر یک را به تنهایی به تسخیر خود در آورد که این فاجعه در مورد زنان به مراتب هولناکتر رخ می دهد. به خصوص که در خانه فرزندان خود را هم تصاحب می کنند و لذا این مسئله دامن فرزندان را می گیرد. ولی مردان از دوزخ خانه می گریزند و در جامعه به توسعه و فعالیت‌های شیطانی خود می پردازند که قلمرو اقتصاد و تسلیحات و صنعت و سیاست و هنر و تبلیغات است، تا از طریق چنین قدرت‌هایی به نبرد سلطه‌گران بازنان خود بپردازند تا فرزندان خود را از سیطره آنان برهانند و به تصرف خود آورند. و این نبردی شیطانی جهت تملک نسل و نژاد و شجره است که حاصلش خود براندازی نسل بشر است. و اگر نبود رحمت مطلقه پروردگار عالمیان که از محمد و آل محمد در آخر الزمان رخ می نماید، عاقبت بشریت جز نابودی ابدی نمی بود. 285 حقیقت هولناک دیگران است که در آخر الزمان که عصر ظهور متافیزیک در فیزیک و غیب در عین است، همانطور که جهنم آشکار شده است در تکنولوژی، شیاطین هم از بطن ازدواج بین بچه ننه ها رخ می نمایند که همان ظهور شیطان انسی است که در قرآن و روایات مذکور است. همانطور که در عرصه ظهور جهانی امام نیز همه ملائک هم از بطن خانواده های مؤمن امامیه در صورت بشر رخ می نمایند. همانطور که در قرآن کریم هم آمده، چون ملائک رخ نمایند در صورت بشرند و بدین گونه انسانهای جنتی و ملکوتی به همراه انسانهای دوزخی و شیطانی رو در روی یکدیگر در آخر الزمان برای ظهور حق جهاد می کنند که پس از قتل عام گروه عظیمی از بشریت بالاخره ابلیس و دجال به دست مهدی و مسیح کشته می شوند اما بقیه بشریت هم آزاد گشته و رستگار می شوند. 286 همانطور که امروز همه جنگ ها و جدال های روی زمین ماهیت نژاد پرستانه دارند، این صورت اجتماعی و جهانی همان جنگ بین زن و مرد جهت سلطه نهایی است. مثلا نهضت جهانی همجنسگرایی یک جنگ زنانه بر علیه مردان است. صهیونیسم آخرین نبرد نژاد پرستی مردانه بنی اسرائیل است، همانطور که نهضت تکفیر در جهان اسلام هم یک نهضت مرد سالارانه عربی است و بیهوده نیست که با صهیونیسم ارتباطی حیرت آور یافته است. طالبان نیز آخرین نبرد مرد سالار عربی افغانی جهت بقا در تاریخ است بر علیه زن سالاری. تمدن غرب اساساً به سمت حاکمیت زن سالاری می رود و دموکراسی غربی نیز همین ماهیت را دارد و بی تردید همه این نبردها نهایتاً به پیروزی جهانی زن سالاری می انجامد که همان حاکمیت جهانی نسل بچه ننه هاست. و این پیروزی کفر مطلق و شیطنت آشکار است که در نقطه مقابل امام زمان و مؤمنانش قرار می گیرد. 287 باید درک کرد که ایمان و اخلاص در دین و توحید نه مردانه است و نه زنانه. این زن سالاری جهانی واکنش عادلانه تاریخی به هزاران سال مرد سالاری کفر و کفر مردانه است. مردانی که خواستند زنان را بنده و پرستنده خود سازند و بالاخره شکست خوردند به واسطه صنعت و علوم و فنونی که محصول دست خود مردان بوده است. زیرا تکنولوژی به طرزی رندانه مردان را از ستم تاریخی خود ساقط نمود و قدرت را به زنان سپرد و مردان را بنده زنان ساخت و زنان را هم بنده شیطان. ولی باید دریافت که این پیروزی جهانی زن همان سقوط و نابودی اوست، زیرا نه مرد بدون زن حیات و هستی و هویتی دارد و نه زن بدون مرد. 288 زن و مردی که یکدیگر را دوست داشته باشند هرگز یکدیگر را بنده و پرستنده خود نمی‌خواهند. فقدان محبت که محصول فقدان ولایت زناشویی است موجب پیدایش شیطان در این رابطه است و حاکمیت تکنولوژی بر بشر مدرن قلبش را شقی و سنگ ساخته است که دیگر توان دوست داشتن ندارد و تکنولوژی نیز حاصل علوم شیطانی در بشر است که نفس اماره بشر را امکان برون افکنی و جولان داده است که مدرنیزم محصول این برون افکنی می باشد. 289 باید به یاد آوریم که بنیاد عداوت و قتال در تاریخ از رابطه آدم و حوا و فرزندانشان آغاز شد و در تاریخ پیچیده تر گردید و صور و قلمروها و بهانه های کثیری یافت. پس از منظر معرفت دینی و عقل تجربی، رابطه آدم حوایی بنیاد هر جنگ و عداوت و ناهنجاری در جوامع بشری است و اگر هر امر دیگری را علت بدانیم، این یک انحراف شعوری و گمراهی است. ما قبلا نشان داده ایم که همه جنگ های طبقاتی و قومی و مذهبی و عقیدتی و سیاسی و امثالهم معلول جنگ آدم حوایی است. همانطور که خانواده همواره سلول تشکیل دهنده جامعه بشری است. پس مکتب و حکمت آدم حوایی به مثابه علم ذره های بنیادین جامعه و تاریخ و اقتصاد و مذهب و فرهنگ و سیاست و دانش و فن است و این را قرآن کریم به ما تعلیم می دهد. پس هر اصلاح و انقلاب و نجاتی در قلمرو به جامعه و فرهنگ و اقتصاد و محیط زیست و سیاست و مذهب و مدیریت و تعلیم و تربیت و سلامت فقط و فقط حاصل تحولی بنیادی در رابطه آدم حوایی است که ارکان و اصول و فروع این علم در مجموعه آثار ما تبیین شده است. و ما این علم را تماماً به واسطه تجربه و شهود کشف کرده ایم و سپس تصدیق آن را در قرآن و معارف اهل بیت عصمت یافته ایم و از آنجا حکمت و مبانی متافیزیکی آن را استخراج و تدوین نموده ایم. 290 آخر زمان خانواده به معنای پایان عمر تاریخی خودپرستی و نژاد پرستی و عورت پرستی و شیطان پرستی در خانواده است و آغاز پیدایش اهل بیت خدا در خانه های بشری. پس بشارت باد که به زودی دورانی فرا می رسد که هر خانه یک خانه کعبه و بیت الله باشد و هر خاندانی نیز جلوه ای از پنج تن آل عبای الهی. و این است تمدنی امامیه که جنات نعیم الهی را بر روی زمین ممکن می سازد که در آن دعا و شعار و ذکر و کلامی نیست الا اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلام.